إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي ليغفر لي ذنوبي ويتقبل مني عملي ويقضي لي هواجي فكني شفيئا عند ربك وربي فنعم المسؤول المولى ربي ونعم الشفيع أنت يا محمد عليك وعلى أهل بيتك السلام اللهم وأوجب لي منك المغفرة والرحمة والرزق الواسع الطيب النافع كما أوجبت لمن أتى نبيك محمدا صلواتك عليه وآله وهو حي فأقر له بذنوبه فاستغفر له رسولك عليه وآله السلام فغفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقد أمرتك ورجوتك فقمت بين يديك ورغبت إليك عمن سواك وقد أملت جزيل ثوابك فإني لمقر غير منكر وتائب إليك مما اقترفت وآخذ بك في هذا المقام مما قدمت من الأعمال التي تقدمت إلي فيها ونأيتني عنها وأوعدت عليها الإقامة وأعوذ بكرم وجهك أن تقيمني مقام الخزي والذل يوم تعتق فيه الأستار وتبدو فيه الأسرار والفضائل وترعد فيه الفرائض يوم الحسرة والندامة يوم الآفكة يوم الآزفة يوم التقابل يوم الفصل يوم الجزاء يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم النفخة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يوم النشر يوم الأرض يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه يوم تشقق الأرض وأكناف السماء يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم يردون إلى الله فينبئهم بما عملوا يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم يوم يردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يردون إلى الله مولاهم الحق يوم يخرجون من الأجداث سراء كأنهم إلى نصب يوفزون وكأنهم جراد منتشر مؤتعين إلى الداء إلى الله يوم الواقع يوم ترج الأرض رجا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالإن فلا يسأل حميم حميما يوم شاهد ومشهود يوم تكون الملائكة صفا صفا. اللهم ارحم موقفي في ذلك اليوم بموقفي في هذا اليوم، ولا تخزني في ذلك الموقف بما جنيت على نفسي، واجعل يا رب في ذلك اليوم مع أوليائك منتلقين وفي زمرة محمد وأهل بيته عليهم السلام محشري، واجعل هوذه موردي وفي القر الكرام مصدري، وأتني كتابي بيميني حتى أفوز بحسناتي وتبيز به وجهي وتيسر به حسابي وترجع به ميزاني وأمزي مع الفائزين من عبادك الصالحين إلى رضوانك وجنانك إله العالمين. اللهم إني أعوذ بك من أن تفزعني في ذلك اليوم بين يدي الخلائق بجريرتي، أو أن ألقى الخزي والندامة بخطيئتي، أو أن تظهر في سيئاتي على حسناتي، أو أن تنوه بين الخلائق باسمي يا كريم يا كريم. ألاف ألاف السات السات. اللهم وأعوذ بك من أن يكون في ذلك اليوم في مواقف الأشرار موقفي أو في مقام الأشقياء مقامي، وإذا ميزت بين خلقك فسقت كلا بأعمالهم زمرا إلى منازلهم، فسقني برحمتك في عبادك الصالحين وفي زمرة أوليائك المتقين إلى جناتك يا رب العالمين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها البشير النذير، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك أيها السفير بين الله وبين خلقه. أشهد يا رسول الله أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرهام المتحرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد يا رسول الله أني مؤمن بك وبالأئمة من أهل بيتك، موقن بجميع ما أتيت به راز المؤمن، وأشهد أن الأئمة من أهل بيتك أعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. اللهم لا تجعله آخر الأحد من زيارة نبيك عليه وآله السلام، وإن توفيتني فإني أشهد في مماتي على ما أشهد عليه في حياتي أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأن الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك، وهججك على خلقك، وخلفاؤك في عبادك، وأعلامك في بلادك، وخزان علمك، وحفظة سرك، وتراجمة وحيك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ روح نبيك محمد وآله في ساعتي حاضر وفي كل ساعة تهية مني وسلاما. والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لا جعله الله آخر تسليمي عليك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
دوستان عزیز، زیارت حضرت رسول از بعید رو زمزمه کردید. هم نوا با جناب آقای جواد برزگر از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا دارم.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم. غنیمت کن تو امشب را که دل با تو هم آواز است، فرصت شمار اکنون که باب تو به هم باز است. اگر اشکی نوای نالهی داری، به سرشوری شری افسانهی داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری، بیا امشب حذر کن از گران جانی، به درد خیشتن می جویی درمانی، سرشکی می فشان حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ما را ز رحمت امشب ارزانی. خدای من مولای من، خدای راست میگویم، دوباره آمدم تا با تو خلوت ها کنم، تو گویم ندارم جز تو پیوندی، جز تو بخشایشگری یارب. بیا دیگر پذیرا گرد و با من از سر رحمت مدارا کن. خدایا خود نمی جویم کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را. خدایا خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
دوستان عزیز، 1:15 هست، از پخش رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد، برنامه برای بیداری است. سخنان جناب حسن رحیم پور از قدی رو خواهید شنید به مدت 28 دقیقه.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. بحثی که بنده در نظر گرفتم اینجا تقدیم کنم خدمت شما، بحثی است راجع به
خانمای بی حجاب. بعضیا میگن چرا راجع به خانمای بی حجاب قضاوت میکنین که میگین اینا کلا بدن فاسدن؟ نه، کسی نگفته. چندین نوع اینا، بعضی تنبل، بعضی آموزش ندیده، بعضیا جوگیره، بعضی چی، بعضی هم اهل فحشا و فسادن، اونا حسابشون جداست از اینا. بعضی هم سازماندهی شدن برای مبارزه با حجاب به عنوان اسلام و حکم اسلام، برای حمله به اسلام میکاره میکنن، اینا هم باید باشون برخورد شد. بقیه روش ها رو باید آموزش داد، توضیح داد، به سوالات جواب داد. اما راجع به عمل، ببینید حجاب امروز شده درسته 100 تا اخلاق، آقا سخاوت نمیدونم چی، یکیش هم پوشش، بله. اما پوشش چون تو چشم میاد و تو عرصه عمومی است، یه جنبه سمبولیک داره. نوع پوشش و لباس که برهنه بیای یا با پوشش، یه جنبه سمبولیک داره که ارزش‌های اسلامی برای جامعه حاکمه یا نه. بعضی سوالات دیگه هم که حالا من به سوال دوستانم میپردازم، نه به سوالاتی که از قبل هم مطرح شد. فرمودن که با توجه به مسئله اینکه تغییر روش‌های ارضاء نیازهای جنسی و موضوعاتی چون دارک وب و مسئله قاچاق انسان، فقر و فحشا و معضلات ناپیدای اجتماع هست، تحلیل شما در بررسی موضوعات چیست؟ اولا میفرمایید که تغییر روشه، هیچ تغییر روشی نیست. تمام اینایی که گفتید جز گناهان در همه کتب انبیا آمده، اینا همه گناهان قدیمیه. ممکنه ابزارش نمیدونم اینترنت ماهواره فلان نامده، ابزار جدیدی براش درست شده، هیچ کدوم از این گناهایی که گفتید تازه نیست. به تمام این گناهان در قرآن، در کتاب مقدس، در انجیل و تورات، در آیین زرتشت، در اخلاق و عرفانهای دینی شرق‌وغرب اشاره شده. همه اینا رو گناه میدونن. تازه عذاب و مجازات اینا در کتب مقدس قبل از اسلام خیلی سنگین تر بوده. مثلا در کتاب مقدس یهود و مسیح در عهد عتیق میگه اگر مردی به زنی به زور تجاوز کنه، نه فقط مرد، اون زن هم سنگباران باید بشه. اصلا این سنگباران و رجم در کتاب مقدسه، در قرآن نیست. در قرآن آیه برای که واجب کنه رجم ما نداریم. یا آیه است که شأن نزولش برمیگرده اونم به یه دختر و پسر یهودی که تو مدینه اون شوهر داشت، مثلا این زن داشت، حالا بالاخره یک رابطه نامشروع که حکمش اعدام بود تو آیین یهود، شریعت یهود، و اسلام هم اون رو پذیرفت با تخفیف، با خیلی تخفیف. اینا گفتن که علمای یهود میخواستن این دختر و پسر، این زن و مرد رو که به همسرانشون خیانت جنسی کردن با هم رابطه داشتن اینا رو سنگباران و مجازات کنن، اینا فرار کردن، گفتن ما می‌خوایم اینجا مدینه است، ما می‌خوایم طبق حکم پیغمبر هر چی پیغمبر اسلام گفت، هر چی محمد گفت عمل می‌کنیم. می‌خواستن فرار کنن از چیز. اونجا بحث اومد که اینجوری که نمیشه یهودی و بعد جنایت می‌کنی، می‌خوای فرار کنی بعد برای ظاهر سازی بیای مسلمان بشی و اینا. هر شبکه اینایی که گفتید تمام اینا استثمار جنسی، سوء استفاده جنسی از اطفال و قاچاق انسان، همه اینا تمام اینا از قدیم بوده، اینا هیچ کدوم مدرن نیست و اینا جزو گناهان بزرگه، هم مجازات دنیوی داره از مجازات های سبکتر در مواردی که خیلی ارادی نیست تا اعدام در کتاب مقدس و در همه ادیان الهی و ابراهیم، برای حفظ طهارت جنسی و حفظ خانواده و حفظ اصل و نسب. بچه‌هایی که به دنیا میان حق دارن به روش مشروع به دنیا بیان. بزرگترین نقض حقوق کودک اینه که یک کودکی رو به روش نامشروع وارد این عالم بکنه. جنایت بزرگی در حق کودک. فرمودید که با توجه به بالا رفتن نرخ طلاق، مشکل عفت زنان، التقاط عفت فکری و فیزیکی، آیا سازوکار خاصی برای برگشت افراد و بازیابی ارزش به عفت و نوع نگاه گناه به این گناه در جامعه سنتی به مفهوم خشک، مدرن به مفهوم بی‌ضابطه، که این تعاریف اشتباه و عرفی است، نظر شما در این باب چیست؟ ببینید اولا اسلام در مورد زنان و مردانی که دچار انحرافات جنسی شدن راه برگشتشون رو مطلقا نبسته، مگر از یه خط قرمزی عبور کنه. یک، مثلا زنانی که تن فروشی میکنن و به دلایلی گرفتار این مسائل شدن، گرچه یه حکم ثابتی داره برای عموم، اما موارد خاصی داره که ما تو فقهمون هم روایت داریم هم حکم داریم که برای این زنان همسریابی کنید. همون مردایی که با اینجور زنا رابطه دارن، خودشون هم مردایی که اهل این کار هستن، اینا رو با هم ملزم کنید با هم ازدواج کنن تا حقوق اون زن رعایت بشه. میدونید مردا از ازدواج فرار میکنن همه جای دنیا، زنا از ازدواج فرار میکنن، چون ازدواج تقریبا همش به نفع برای دفاع از حقوق زنه. مرد میخواد بدون هیچ تعهدی با زنان متعدد رابطه داشته باشه، هیچ مسئولیتی در برابر اون زن نداشته باشه. ازدواج تمام وظایف رو دوش مرد میگذاره، یعنی اون مسئولیت اقتصادی، حقوقی، تأمین امنیت او، خانه، مسکن، لباس، بهداشت، فرزند، مخارجشون، همه اینا به عهده مرده. اصلا ازدواج تقریبا همه بارش رو دوش مرده و لذا طلاق هم در حکم اولی عمدش اختیارش دست اوست، برای که اصلا همه کارات به عهده اوست و به زور پلیس نمیشه یک مرد رو مجبور کنی بالای سر واسه وقت زنشو اذیت میکنه، کتک میزنه، میگه مجبور باید بکنه، مریت هم نگیری و بری، اصلا چیزی هم که بهت دادم پس بده تا بذارم و الا حقوقت رعایت نمیکنم. پلیس هم که تو خونه نمیتونه دوربین مخفی بذاره که، تو همه مسائل پلیس مگه میتونه دخالت کنه؟ مگه مفیده؟ گرچه اسلام به عنوان ثانوی میگه شرط زن میتونه شرط کنه، هیچ اشکال نداره که حق طلاق رو هر دو داشته باشن یا زن داشته باشه، اما به طور طبیعی چون کل مسئولیت رو دوش مرد، زن یک تعهد بیشتر نمیده بابا که من خیانت نمی کنم و با تو این تعهد دیگه نداره زن، نه توش تعهد کارت بیرون خونه است، نه کار داخل خونه است، نه بچه داریه، نه هیچی. لذا زن خیلی در خطره. این که ازدواج سفید اینا همه به نفع مرده، این حواستون باشه، کلاه زنا رو دارن برمی‌دارن به اسم مدرنیته و ازدواج روابط مدرن و آزاد و اینا، همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر نمی کنه، استفادهش رو میکنه، هر وقت هم نمیخواد یه اردنگی میزنه بزنه و میره. عشق تا وقتی عشق هست هستم، من احساس میکنم از دیروز بعد از ساعت 4 دیگه خیلی عشق ندارم به تو. چرا بابا یه دختری دیگه رو دیدی، دیدی از این هم قشنگتره، هم باز کلاه او رو میتونی تا یه چند ماهی برداری، دیگه عشق تموم. ببین به زور نمیشه ما رو با ازدواج و اینا به هم دیگه وصل کرد و چسبون. من الان تو دلم رو زدی، عشق زورکیه واقعا، عشق آزاد مثل پرستوهای مهاجر، عشق در قفس خوبه، ازدواج یعنی عشق زورکی در قفس. برو عمو دنبال کاره، تو آمدی استفادت کردی، نیازهای عاطفی تو، جنسی تو، تنهایی تو، اینا همه رو حل کردی، حالا یکی دیگه دیدی، باز بخوای بری با او عشق آزاد تجربه کنی. پرستوی تو یا شغالی، دوستی آزاد جنسی، دوست باشیم با هم. دخترم طفلک میگه که اراس میگه دوست باشیم پرستوهای خوشبخت. خب خانم داره کلاتو برمیداره، یه 5-6 ماهی میبرد کافی شاپ و ایوروور و تفریح و فلان و اینا، بعد 6 ماه میگه که عشق آزاد، یادت با هم گفتیم عشق آزاد؟ اون اولا 6 ماه پیش یادت هست گفتیم عشق آزاد؟ گفت آره. گفت حالا همونه، الان این عشق بین من و تو کلیشه شده، کهنه شده، من دل تو رو میزنم، درسته؟ تو هم دل منو. همینجوری کلاشو برمی‌داره میگه برو یه بردنگی، میگه برو دنبال یه زن دیگه. اصلا اینایی که میگن رابطه آزاد دختر پسر ازدواج سفید، اینا همه میخوان زنا رو استثمار کنن. ازدواج خیر مرد رو میگیره، میگه پرستو مرستو نداریم، حالا پرستو هم هستیم ما، ولی باید آقا جون حقوق مادی، معنوی، امنیت، حرمت من چی میشه؟ اصلا فردا این خانم الان خوشگله، 3-4 سال دیگه صورتش چروک میفته و یک کمی از قیافه میفته، تو هم که نشستی پای ماورا و انواع و اقسام خانمای جدید و جوون و آرایش کرده داریم، ما هم نمیدونه بدون آرایششون چی شکلن. بعد اکثر اینا ازدواج هم خودشون نکردن، یعنی خانواده موفق ندارن. اغلب اینا شما ببینید داخل و خارج یا طلاق گرفتن یا 4-5 تا ازدواج ناموفق داشته، یا اصلا تا حالا ازدواج نتونسته بکنه، سنش رفته بالا. اینا رو میکنن الگو برای دخترای نوجوان و جوان ما و پسرها، فکر میکنن اینا خوشبختن، خوشگلن، خوشبختن، خوشگلن پس خوشبختن. وقتی اینا سبک زندگی یاد میدن، معلم اخلاق میشن، فلسفه میگن، تو مسائل سیاسی اظهار نظر میکنن، تو مسائل بین الملل استاد خیریه و اخلاق میشن، فیلسوف میشن، همه چی میشن. برای چی؟ برای که خوشگل و با آرایش. ببینید اسلام اولا راه بازگشت به زندگی سالم رو کاملا باز گذاشته و توصیه میکنه. مطابق قرآن میفرماد زنان پاک مال مردان پاک، مردان پاک مال زنان پاک. زنان و مردانی که پاک نیستن همه کار میکنن، اصالت لذت هم هر چیزی رو میخورن، با هر کسی میرن، هر کاری میکنن. خب اینا هم مال هم، بله قرآن میفرماد دیگه مردان و زنان پاک مال هم. اینایی که فاسد شدن، آلودن، نمیتونن پاک بشن، ولی اینا هم محروم نشن، بالاخره یه خانواده تشکیل بدن، با هم زندگی کنن، یه جوری پس هم بر بیان، شاید انشالله اونا هم کمک کنن پاک بشن، اینا هم آلوده نشن. پس راه بازگشت حتی فواحش به زندگی، فواحش مرد و زن به زندگی کاملا بازه، باید حمایت کرد. ما تو روایت داریم اگر کسی یه دختر و پسری رو که دوچار انحرافات جنسی شدن به خاطری که ازدواج به موقع انجام ندادن ببینه و کمک نکنه اونا خانواده تشکیل بدن و سر و سامان بگیرن، اون شخص اهل جهنمه، ولو نماز روزه هم بخونه و خودش هم اهل زنا نباشه. روایت دیدم گاهی کسانی اهل جهنمن که بهشون میگن آقا شما زنا کردید، روابطتون مشروع فلان، میگه من کی کارا کردم، من همه عمرم نماز و روزه و حرم و کربلا و از این کارا کردم. گفتش که نه، توی همسایه‌ت، تو کارخونه‌ت، تو فامیلتون دختر و پسرایی بودن در سن ازدواج، فقط به خاطر مشکل مالی یا به خاطر اینکه کسی باید بیفته اینا رو به هم وصل کنه، برسونه این دو تا خانواده رو، میتونستی و نکردی، باعث شد این دختر به گناه افتاد، اون پسر به فساد افتاد، شما هم در گناه اونا شریکی. قرآن اصلا هم دستور میده انکهو ازدواج کنید، هم دستور میده انکهو، یعنی ازدواج را بندازیم، پسر و دخترها رو به هم برسونیم، نهاد ازدواج رو تقویت کنیم. برای این هم که دوستمون فرمودن که مسئله باکرگی و مسئله فاحشه ها آیا سازوکار خاصی برای برگشت افراد به زندگی و بازیابی ارزش و عفت در جامعه هست؟ حتما هست، بلکه یکی از ثوابها و تکالیف مهم الهی است. یه نفر رو احیا کنی، قرآن میگه کل بشریت رو احیا کرد. و ما دختران و زنانی میشناسیم که اینا واقعا نمیخواستن ناپاک باشن، ضعف آموزش، ضعف نفس، فشار محیط، اینا کم کم کمکشون کرد، خودشون هم ضعیف بودن و شدن. اینا رو باید نجات داد، اینا رو باید کمک کرد، پسر هم که آلوده شده باید کمک کرد دیگه. اینکه فرمودید که سنتی به معنی برخورد و خشک، مدرن به معنی بی‌ضابطه کردن دین، اولا این تقسیم سنتی و مدرن رو مثلا قبول ندارم. این سنت و مدرن غرب بوده، به کنه هاشون گفتن سنت، به نوش گفته مدرن، هم سنتشون اشکال داره، هم مدرنیتشون مشکل داره، هم در سنتشون ارزش‌های اسلامی هست، هم در مدرنیتشون ارزش‌های اسلامی هست. تقسیم نکنید، این تقسیم ایدئولوژیک سکولاریستی است که همه چیز رو به سنت و مدرنیته تقسیم. بشر قدیم، بشر جدید، بشر از نظر تجربه و ابزار قدیم و جدید میشه مدام، اما از نظر انسانیت بشر قدیم و جدید چیه؟ همه همون جوریم که 1000 سال پیش بودن و 1000 سال آینده. احساسات، عواطف، حقوق، حدود، انسان خوب و بد، همش همینطوره. تعریف اشتباهی و عرفی در این مسائل داریم، من قبول دارم باید اونا رو اصلاح کرد. همونن اگر طبق اتفاقات یا نوع تربیت خانوادگی هویت زنانه ما تغییر پیدا کرد، برای بازیابی هویت زنانه چگونه عمل کنیم؟ مثلا به جای روحی تکیه دادن به دیگری و لطافت زنانه، دارای ویژگی تکیه‌گاه و اقتدار شدیم. ببین تکیه‌گاه بودن لزوما به مفهوم مردانه شدن نیست. ما زنان بزرگی داریم که یک عالم بهشون تکیه دادن. خب زینب، فاطمه زنن، کاملا هم زنانه زندگی کردن، اما روح قوی است.